ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. درود بر شما. به مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا خوش اومدید. در روز جمعه 12 تیر ماه 1394 خورشیدی، 3 ژوئیه سال 2015 میلادی، من کیوان حسینی میزبان شما هستم در این برنامه که مدت زمانش هست نیم ساعت و پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. ارتباطی زنده خواهیم داشت با گزارشگر اعزامی رادیو فردا در شهر وین تا برامون از تازه‌ترین خبرهای مذاکرات هسته‌ای بگه. گزارش‌های متنوع دیگه‌ای هم داریم که بعد از شنیدن خبرها جزئیاتش رو بهتون خواهم گفت. همکارم آزاده اسدی در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
متشکرم از تو کیوان و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. مذاکرات هسته‌ای بین وزیران خارجه ایران و آمریکا، معاونان آنها و به طور جداگانه بین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا در وین در روز جمعه ادامه یافت. محمد جواد ظریف عصر جمعه بار دیگر با جان کری گفتگو کرد. همچنین یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در ارزیابی نتایج سفرش به ایران گفت که طرفین درباره برخی مسائل به درک متقابل بهتری رسیدند، اما همچنان باید کار بیشتری در این زمینه انجام شود. آقای آمانه روز پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران دیدار کرد. در این زمینه بیشتر خواهید شنید اگر همراه ما بمونید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اولین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه در چارچوب لیگ جهانی در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران همچنان در جریان است. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که 50 تماشاچی روس شامل تعدادی از زنان این کشور در ورزشگاه حاضر هستند. به زنان ایرانی همچنان اجازه حضور در مسابقات لیگ جهانی والیبال داده نشده است. در گروهی که ایران در آن قرار دارد، تاکنون آمریکا در صدر، لهستان دوم، ایران سوم و روسیه چهارم است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای خواستار مجازات مقام‌های ایرانی به دلیل ادامه جلوگیری از حضور زنان و دختران ایرانی در مسابقات والیبال مردان شد. بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر درست در روزی منتشر شد که رئیس فدراسیون والیبال ایران پیش‌بینی کرده بود به دلیل جلوگیری از حضور زنان در سالن‌های والیبال کشور، ایران سال آینده از میزبانی بازی‌های مهم مانند فینال لیگ جهانی یا رقابت‌های جهانی در رده‌های مختلف سنی محروم شود. یک مقام مسئول در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از فدراسیون بین‌المللی والیبال خواسته بقیه مسابقات جهانی والیبال در ایران را لغو کند. اما بیرون از ایران، دادگاه عالی یونان شکایت دو شهروند این کشور را که خواهان اعلام مغایرت همه پرسی روز یک شنبه با قانون اساسی این کشور شده بودند وارد ندانست. در همین حال نخست وزیر یونان بار دیگر از رأی دهندگان خواست در این همه پرسی به شرایط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای دادن وام‌های بیشتر به یونان رأی منفی دهند. او گفت که رأی منفی به معنای خروج یونان از واحد پولی یورو نیست، بلکه دست او را برای گرفتن امتیازهایی از اعتبار دهندگان باز می‌گذارد. نخست وزیر یونان همچنین از اعتبار دهندگان بین‌المللی خواسته تا 30% بدهی‌های این کشور را ببخشند و خواهان بازپرداخت اقساط بدهی‌های یونان در یک دوره 20 ساله شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجموع بدهی‌های یونان هم اکنون بالغ بر 323 میلیارد یورو است. دولت مالزی به شورای امنیت سازمان ملل گفته است خواهان تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای رسیدن به پرونده هواپیمای ساقط شده این کشور در اوکراین خواهد شد. هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی با 298 سرنشین سال گذشته بر فراز شرق اوکراین در منطقه در دست جدایی طلبان طرفدار روسیه سرنگون شد و همه مسافران آن که بیشتر هلندی بودند کشته شدند. اوکراین جدایی طلبان طرفدار روسیه را به ساقط کردن این هواپیما با موشک ضد هوایی ساخت روسیه متهم کرده، اما روسیه قرار دادن موشک SA-11 را در اختیار شورشیان تکذیب کرده است. و دولت فرانسه درخواست پناهندگی جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکیلیکس را رد کرده است. جولیان آسانج روز جمعه در نامه سرگشاده به روزنامه لوموند خود را روزنامه نگاری که به خاطر فعالیت حرفه‌ایش از سوی مقام‌های آمریکا تحت پیگرد قرار دارد و تهدید به مرگ شده توصیف کرد. اما دفتر رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای استدلال او را در مورد در خطر بودن جانش رد کرده و گفته است علاوه بر آن نام او در فهرست افراد تحت تعقیب در اروپا قرار دارد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی شنیدیم. ضمن اینکه بگم که در مسابقه والیبال ایران و روسیه هم ایران ست اول بازی رو برده، در ست دوم الان 17-14 جلو هست. و اما گزارش‌هایی که در ادامه این برنامه میتونیم با هم بشنویم. از باران خبرهای هسته‌ای در این روزهای داغ و بیباران اروپا شروع می‌کنیم و گزارشگر اعزامی رادیو فردا که قرار است ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای مذاکرات قرار دهد. بعد به سراغ دیدار حسن روحانی و ولادیمیر پوتین خواهیم رفت که قرار است هفته آینده برگزار شود. تأثیر این دیدار بر روابط ایران و روسیه چیست؟ خواهیم شنید. وال استریت جورنال میگوید شرکت ملی نفتکش ایران آماده است تا بعد از برداشته شدن تحریم‌ها وارد آب‌های جهان شود. شرح ماجرا را می‌شنوید. و گزارشی خواهیم داشت از دستگیری ده ها عضو سازمان حماس در کرانه غربی رود اردن و افزایش تنش ها میان فلسطینی ها. همین ها تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. در خبرها هم شنیدیم که مذاکرات هسته‌ای میان وزیران خارجه ایران و آمریکا، معاونان آنها و به طور جداگانه میان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا در وین در روز جمعه ادامه یافته و محمد جواد ظریف هم عصر جمعه بار دیگه با جان کری همتای آمریکاییش گفتگو کرده. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا از شهر وین هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست. هانا درود بر تو. از همین دیدار آقای ظریف و آقای کری شروع بکنیم. آیا جزئیات این دیدار رو چیزی دربارش میدونیم؟
بله، در آغاز این دیدار پیش از این که درها بسته بشه و وزرای خارجه ایران و آمریکا پشت این درهای بسته گفتگوهاشون رو از سر بگیرن، گفتگوهایی که حدود 40 دقیقه طول کشید، دو وزیر خارجه بر کار سخت مذاکره تاکید کردند، همچنین به کار سخت همکارانشون و معاونان و کارشناسان دو تیم اشاره کردند که از روزها پیش در حال کار بر روی نگارش متن توافق جامع هستند. آقای کری مشخصا درباره این گفت که هنوز مسائل سختی باقی مانده. اینکه این مسائل چیست به تبع با توجه به این مقطع از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، گمان زنی هم دربارش بسیار زیاد هست. گروهی معتقدند که همچنان تحریم هاست که موضوع مسئله ساز جدول زمانبندی و اینکه چگونه این تحریم ها و با چه فاصله زمانی رفع بشه. از سوی دیگه گفته میشه که درباره برنامه هسته‌ای ایران و اینکه این برنامه چگونه محدود باشه، چه کارهایی باید انجام بده و جزئیات اون هنوز توافق کاملی به دست نیامده. آنچه مشخصه اینه که هر دو طرف گفتند که این مذاکره در روزی به سرانجام خواهد رسید که درباره همه مسائل توافق کنند و کار برای دستیابی به اون توافق جامع اینجا همچنان ادامه داره.
امروز یه خبر دیگه هم داشتیم که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری برای پیوستن به مذاکرات وارد وین شده. اهمیت این خبر چی است و ارزیابی‌ها درباره ورود آقای نهاوندیان چه بوده در وین؟
صحبت هایی که من در محل مذاکرات می کردم با ناظران و تحلیلگرانی که هستند، همگی معتقد بودند که از چند جهت این پیوستن آقای نهاوندیان با اهمیته. یکی این که به هر حال او مقام مهمی رو در دفتر ریاست جمهوری داره، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران هست، از این جهت یک مقام ارشد دیگر به جمع مذاکره کنندگان پیوسته. اما در این حال گفته میشه که آقای نهاوندیان با توجه به اینکه چهره شاخصی در عرصه اقتصادی ایران هست، این مسئله بسیار میتونه تاثیرگذار باشه، چون ما الان در وین وزیر امور خارجه رو به عنوان رأس دستگاه دیپلماسی داریم، آقای صالحی رو به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی داریم و آقای نهاوندیان با اینکه رئیس دفتر ریاست جمهوری است اما تا دو سال پیش رئیس اتاق بازرگانی بوده، در نتیجه به عنوان نماینده میتونه قلمداد بشه از عرصه اقتصادی ایران، خصوصا با توجه به صحبت هایی که درباره چالش های رفع تحریم ها مطرح میشه.
و نکته بعدی و خبر مهم بعدی امروز این بودش که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس از سفرش به تهران برگشت به وین. از بازگشت آقای آمانو و اظهارات تازه آقای آمانو برامون بگو.
سفر آقای آمانو رو اولا که بسیار مهم قلمداد کردن در اینجا، از اونجایی که رفت و با مقامات عالی ایران، رئیس جمهوری ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای شمخانی دیدار کرد. آقای شمخانی نامش از جمله کسانی گفته شده هست که در فهرستی بود که 5+1 ارائه داده برای اینکه درباره فعالیت‌های گذشته ایران با اونها صحبت بشه، یک لیست 23 نفره که بعدها گفته شد که این لیست 15 نفر کاهش پیدا کرده. آقای یامانو در بیانیه‌ای که پس از این سفر منتشر شده، این سفر رو مفید و مثبت ارزیابی کرده، اگرچه که گفته که راه‌هایی رو برای پیش بردن و بررسی کردن مطالبی که موضوعاتی که مربوط به گذشته میشه پیدا کردن طرفین، اما آژانس تاکید کرده که هنوز کار زیادی رو باید انجام بدن. در سوی ایران هم این دیدار خیلی مفید و مثبت ارزیابی شده. البته مثلا برخی از ارزیابی ها هم این بوده که یوکی آمانو در این سفر به هدفی که داشته نزدیک نشده و اون رسیدن به یک توافق برای مطالعات در مورد فعالیت‌های پیشین ایران بوده.
ممنونم از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا در شهر وین. در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا میتونید گزارش‌های هانا رو گوش بکنید تا روزی که به پایان مذاکرات هسته‌ای برسیم. هانا در وین خواهد ماند و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. نوبت رسیده به شما شنونده رادیو فردا، ببینیم شما شنوندگان درباره مذاکرات چی فکر می‌کنید.
میخوام بگم اگه من جای 5+1 بودم، میگفتم باید با آقای خامنه ای مذاکره کنیم، چون اختیار دست آقای خامنه ایه. بابا اختیار دست وزیر خارجه یا رئیس جمهور یا کس دیگه نیست، دست اونه. اگه بخوان اینا دبه در نیارن باید با اون مذاکره بکنن، نه با این.
جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای میخواد که همینطور که به زور به مردم حکومت میکنه و زور میگه، به کشورهای دیگه هم زور بگه. بعد به دست آوردن سلاح هسته‌ای بیشتر هم به مردم زور میگه، چون خیالش راحت میشه که احتمال جنگ با وجود حمایت بیشترش از تروریسم و توسعه قدرت هژمونی و سیطره‌اش کم میشه و دیگه برای جنگ مردم لازم نداره. و اگه قبلا تا حدی به مردم زور میگفت، بعدش میتونه 100% زور بگه.
شنونده عزیزی ادعا میکرد که همه جای دنیا رشوه‌خواری هست، سوء استفاده هست، ولی این عزیز ادعا می نمود که در ایران هم مانند همه جا هست و ثروت و پول بسیار بسیار خوب است و وسوسه انگیز. عزیز من، در اسلام ادعا می کنیم که باید همه سالم باشند، نه فقط تعدادی انگشت شمار استاد بازنشسته دانشگاه هستند. و میبینم که چگونه در ایران فقط یک چیز حاکم است، برای من چه دارد یا برای ما چه دارد. در یک چنین مملکتی شما انتظار چه چیزی میتوانید داشته باشید جز تخریب و از بین رفتن و اضمحلال؟
این قانون امر به معروف نهی از منکر و به اصطلاح دینداری، چه نوع دین و دینداریه که امر به معروف نهی از منکر تو قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه همگانیه؟ فقه و شریعت اسلام هم بازم یه وظیفه همگانیه. این وظیفه همگانی یه عده قدرت اجرایی دارن واسه امر به معروف و نهی از منکر کردنش، متقابلا یه عده دیگه قدرت اجرایی ندارن. کسایی که مسلمان هم دیندار هم با یه منکری برخورد میکنن، یه معروفی رو میخوان سر جاش بذارن، قدرت اجرایی ندارن ولی در مقابل یه عده دیگه قدرت اجرایی دارن. چه نوع دین و دینداریه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستن. سری بزنیم به استادیوم 12000 نفری ورزشگاه آزادی، جایی که بازی تیم ملی والیبال ایران در مقابل تیم ملی والیبال روسیه در جریان هست. ست دوم این بازی به پایان رسید و ایران موفق شد این ست رو هم ببره با نتیجه 25-21 با این وصف تا اینجا ایران 2-0. اگر ست سوم رو هم ببره 3 امتیاز این بازی رو به دست خواهد آورد. و ما قرار است هفته آینده 15th نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در روسیه برگزار شود. کرملین در توضیح این نشست و برنامه‌های آن اعلام کرده که قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه این نشست با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کند. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به روابط ایران و روسیه و آینده این روابط.
سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری ایران و روسیه هفته آینده در شهر اوفا با هم دیدار خواهند کرد. این دیدار در حاشیه 15th نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای صورت خواهد گرفت. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیشتر در اسفند ماه سال 93 اعلام کرده بود که ایران برای عضویت در سازمان شانگهای درخواست داده است و چنانچه در گفتگوهای هسته‌ای پیشرفتی حاصل شود این درخواست مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت. پیش از این در روز 4 تیر ماه نیز معاون وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با مهدی سنایی سفیر ایران در مسکو ابراز امیدواری کرده بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این اجلاس شرکت کند. حال روشن شده که آقای روحانی به این اجلاس می‌رود و با آقای پوتین نیز دیدار خواهد کرد. روابط سیاسی ایران و روسیه در سالهای اخیر به ویژه از زمان آغاز مجدد گفتگوهای هسته‌ای گرم شده است و در سالهایی که ایران تحت تحریم‌های غرب قرار داشت، روسیه آنطور که در اسناد فاش‌شده ویکی‌لیکس نیز آمده است، همراه با امارات در دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک می‌کرده است. مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آلمان، گرم شدن این رابطه را مربوط به تمایل روسیه برای یافتن همپیمانان جدید می‌داند.
آقای پوتین به ویژه این تصور که روسیه دیگر اتحاد جماهیر شوروی سابق نیست، دیگر قطب مقابل آمریکا از نظر قدرت نمیتونه باشه، این رو نپذیرفته و کارهایی رو هم که پیمان آتلانتیک شمالی در این سالها به ویژه بعد از سال 1999 انجام دادن، در حقیقت بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اینطور بگیم برداشتن، روسیه رو به جهتی برده که فکر میکنه باید متحدین جدیدی در سطح دنیا پیدا بکنه برای یافتن مجدد نقش قبلیش.
کامران متین، دیگر کارشناس روابط بین الملل که ساکن بریتانیاست، چالش های اخیر روسیه با غرب را دلیل نزدیک شدن این کشور به ایران میداند.
رابطه روسیه با ایران به چندین دلیل خیلی مهم هست، هم به دلیل وضعیت فعلی که یکی دو سال شروع شده به خصوص با جریان تصرف کریمه، یعنی روسیه هم در معرض تحریم های غرب و ایالات متحده قرار گرفته و خیلی صحبت از یک نوع جنگ سرد جدید هست بین دو کشور. در این میان طبیعتا روسیه از مشکلات و خصومت بین ایران و آمریکا منفعت می برده، به این دلیل که خب طبیعتا ایران رو به سوی کمپ روسیه بیشتر هل می داده. از اون طرف نقش روسیه و منافع مالی که در رابطه با برنامه هسته ایران و حتی تجهیز تسلیحات ایران داشته، این هم خودش در محاسبات روسیه مهم بوده. به این دلیل الان اگر این توافق هسته‌ای در هفته آینده صورت بگیره، میتونه به نوعی این رابطه روسیه با ایران رو تحت تاثیر قرار بده و تا اونجا که به ایران برمیگرده اما برگ‌های دیپلماسی ایران در واقع بیشتر میشن.
آقای متین، کارشناس امور بین‌الملل، اهمیت ملاقات آقایان پوتین و روحانی را چنین توضیح می‌دهد.
ملاقات آقای روحانی و آقای پوتین مهم است چون این در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای هست و این سازمان در چند سال اخیر به عنوان قطب جدیدی در عرصه ژئوپلیتیک جهان مطرح شده، چرا که دو کشور خیلی مهم روسیه و چین عضوش هستن، اکثر کشورهای آسیا میانه درش هست. ایران فعلا به عنوان عضو ناظر هست و تمایل روسیه و چین فکر می‌کنم این است که اون رو به عضویت کامل در بیارن.
روسیه و ایران از ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای تا اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تا ارسال موشک‌های S-300، صادرات میگو و خاویار و کمک به دور زدن تحریم‌ها، آیا پیوند گرم و محکم فعلی آینده‌ای دارد؟ مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل، چنین فکر نمی‌کند.
بیشتر مانور سیاسی هست در رابطه با غرب، آینده نداره این رابطه. من ایران رو در کمپ روسیه نمیتونم بره. از طرف جمهوری اسلامی این خواسته است، ولی روسیه نمیتونه همراهی مانند جمهوری اسلامی از نظر سیاسی در سطح جهانی داشته باشه و تمام ماجراجویی های منطقی اون رو هم بپذیره و روی اون سرمایه گذاری بکنه.
اما کامران متین، دیگر کارشناس روابط بین الملل، نظر دیگری دارد.
ایران و روسیه نمیتونن در دراز مدت همدیگر رو نادیده بگیرن، ولی تفاوت هست بین یک همپیمانی که درش ایران همپیمان جک و سربراه هست و حالتی که ایران هم مثل روسیه بر اساس منافع مشخص خودش وارد یک سری همکاری های مشخص میشه. من فکر میکنم که این حالت خیلی بیشتر امکانش هست که ادامه پیدا بکنه.
15 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده در شهر اوفا، پایتخت جمهوری باشقیرستان، برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های ارشد دولتی نوشته است که شرکت ملی نفتکش ایران با فراهم کردن بزرگترین ناوگان سوپرتانکرها خود را آماده می‌کند تا چنانچه ایران و قدرت‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به توافق نهایی دست یابند، وارد آب‌های جهان شود. شرکت ملی نفتکش ایران که پیشتر نیز برای رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا تلاش کرده بود، اعلام کرده که در حال گفتگو با بیمه کنندگان بریتانیایی است. همکارم سپیده بهکام در گفتگوی با مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، ابتدا از او پرسیده که اساساً رفع تحریم‌های نفتی در ایران در این مرحله از مذاکرات چقدر خوشبینانه است. مهرداد عمادی:
خب تقریبا شاید بزرگترین گره کار باشه از سوی امریکا، نه از سوی اتحادیه. درسته که اتحادیه خرید نفت متوقف کرده، ولی تقریبا پذیرفته شده که در مرحله اول این میتونه جزء برداشت شدگان محدودیت ها بشه. اما در امریکا ما دو مسئله داریم. یکی اینکه یک بخشی که اون تصویب نامه ایران لیبی که بعد الان دیگه در حقیقت فقط متوجه ایرانه، که سرمایه گذاری رو در صنعت انرژی ایران ممنوع کرد، اول 20 میلیون بعد 10 میلیون، خب این هنوز میشه برای نفتکش استفاده کرد برای تعدد نفت، چون اون هم یک جوری شامل بخش انرژی میشه. بخش دومش اینه که خود شرکت نفتی امریکا ما اگه نگاه کنیم 1997 جریمه شدن دوتاشون به خاطر کمک کردن در مورد خرید نفتکش‌هایی که روی آب بودن، یعنی اصلا در بنادر ایران هم نبودن. در این راستا شاید برگشتن تحریم ها در امریکا، تحریم های نفتکش ها و نفت، یک ماه باشد طولانی تر از اروپا باشه، ولی من تصور میکنم اونها هم اگر توافق انجام بشه برداشته خواهند شد.
از نظر تکنیکی به نظر شما نفتکش های ایرانی آماده هستن که بعد از برداشته شدن این تحریم ها به سرعت وارد خطوط حمل و نقل و به ویژه اروپا بشن؟
این ما نگاه کنیم، ما یک نفت نفتکش های داریم که نفتکش های قدیمی تر هستن که اینا واقعیتش اینه که بیشتر به صورت منبع ذخیره آبی، چون ذخیره های زمینی من همون پر شد، این ها یک مقدار سرویس های زیربنیادی احتیاج دارن، نه تنها در سیستم تهویه و موتور، بلکه تانکرهایی که تو اینا هست، جداره این تانکرها باید تعمیرهای اساسی بشه. تانکرهای جدیدی که ایران خریده، اینها منطبق با استانداردهای نفتکش در تمام دنیاست و هیچ تفاوتی به این تانکرها و تانکرهای اروپایی و چینی نیستن در کیفیت. اون تانکرها من تصور میکنم اولین رده‌ای باشن که بتونن بیان و برن، چون نه مشکل بینه خواهند داشت در ایمنی، نه در مورد تخلیه محمولشون این نگرانی هست که مثلا مسائل مثل نشف و شکاف بدنی ایجاد آلودگی محیط زیست بکنه.
شرکت ملی نفتکش ایران شروع کرده به مذاکره با بیمه های بریتانیایی. شما فکر میکنید که شرکت های بیمه آیا به سرعت حاضر هستن که نفتکش های ایرانی رو بیمه کنن؟
بازار بیمه بازار زیاد پرسودی نبوده در این سالها به خاطر خسارت های بزرگی که مربوط به سیل و حوادث طبیعی به علیه شرکت های بیمه خسارت ها گرفته شده از اونها. اینه که شرکت های بیمه الان بسیار مشتاق هستن، این مربوط به ایران نیست، ولی خب بازار نفت ایران و تعداد نفت خیلی بزرگه. من تصور میکنم این بار ما شاید یک اشتیاق باشیم از سوی شرکت های بیمه، چون سوددهی اونها در مجموعه بسته کاریشون خیلی پایین اومد در 2008 تا به حال.
تحریم ها چه مشکلی برای صنعت حمل و نقل نفت دریایی ایران به وجود آوردن؟
دو تا، یکی این که بیمه و یکی سرویس اینا. خب بیمه که وقتی بیمه نباشه اینا نمیتونن حمل کنن باشن، هزینه خیلی بالا میره چون جداره اینها دچار کم شدن انعطاف میشه و اگر به اینها ما به عنوان مخزن استفاده کنیم، خب این بسیار بسیار هزینه های نگهداریش رو بالا میبره و اندر هزینه تعمیرات هم اینها دچار اشکال بودن، چون در برخی از بنادر جهان اینها نمیتونستن پهلو بگیرن که تعمیر کنن، که هر دو اینها برداشته خواهد شد.
تحلیل مرداد عمادی رو در مصاحبه با همکارم سپیده بهکان با هم شنیدیم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
در ساعت 10:25 مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. نیروهای امنیتی فلسطینی 10 عضو حماس را در کرانه باختری دستگیر کردند. خبرگزاری‌ها این دستگیری‌های شبانه را اقدام امنیتی عمده‌ای خواندند که تنش‌ها میان حماس و دولت خودگردان فلسطینی را افزایش داده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات امنیتی دولت خودگردان فلسطینی گزارش دادند افرادی که پنج شنبه شب دستگیر شدند قصد داشتند حملاتی علیه تشکیلات فلسطینی صورت دهند. سخنگوی امنیتی تشکیلات فلسطینی عدنان الدومیری به رویترز اظهار داشته است افراد حماس در نظر داشتند هرج و مرج ایجاد کنند. وی گفت که آنها را برای بازجویی یا محاکمه بر اساس شواهدی دستگیر می کنند که حاکی است ثبات امنیت داخلی فلسطین را تهدید و تلاش می نمایند منطقه و آنها را به رویارویی نظامی سوق دهند و منطقه را نابود کنند. به گزارش خبرگزاری ها حماس گفته است 108 نفر از اعضایش در شهرهای مختلف کرانه باختری بازداشت شدند و این بازداشت ها را ناشی از انگیزه های سیاسی و هماهنگ شده با اسرائیل دانسته است. سخنگوی حماس سامی ابو زهری اظهار داشته است اقدامات این سازمان های همدست حرکت را نخواهد شکست و مقاومت را تضعیف نخواهد کرد. طبق توافقنامه های صلح سال 1993 میلادی، دولت خودگردان فلسطینی امور امنیتی کرانه باختری را از جمله به وسیله همکاری اطلاعاتی با اسرائیل هماهنگ می سازد. به گزارش رویترز، سخنگوی حماس افزوده است که خواهان آزادی فوری زندانیانند و نسبت به عواقب این ملاحظات به گفته وی غیر وطن دوستانه اخطار می دهند. همزمان خبرگزاری ها گزارش دادند ژنرال یوآو مردخای مسئول سیاست اسرائیل در امور غیر نظامیان غزه حماس را به کمک به گروه خلافت اسلامی داعش در مصر متهم کرده است. حماس با رد این اتهام آن را مضحک و تبلیغاتی خوانده است. در همین حال به گفته یک سخنگوی نظامی اسرائیل شبه نظامیان شبه جزیره سینا در مصر روز جمعه یک راکت به جنوب اسرائیل شلیک کردند که تلفات یا خساراتی نداشت. همه اینها در حالی است که در آستانه سالگرد مناقشه غزه شورای حقوق بشر ملل متحد با تصویب قطعنامه ای از اسرائیل و فلسطینیان خواسته است تا به پرونده های اتهامات جنایات جنگی در ارتباط با جنگ سال گذشته در غزه رسیدگی و با تحقیقات مقدماتی دیوان بین المللی کیفری همکاری کنند. در حمله سال گذشته اسرائیل به غزه که در واکنش به راکت اندازی حماس به اسرائیل صورت گرفت، به گفته سازمان ملل 2251 فلسطینی از جمله 299 زن و 551 کودک کشته شدند. در آن منازعه که 7 هفته به طول انجامید 6 غیر نظامی در اسرائیل و 67 سرباز اسرائیلی جان خود را از دست دادند. پیشاپیش سالگرد مناقشه غزه خبرگزاری ها از کشته شدن یک جوان 17 سالی سنگنداز فلسطینی در کرانه باختری به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی گزارش دادند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم. به آخرین دقیقه مجله شبانگاهی رسیدیم. اول از همه سری بزنیم به مسابقه والیبال تیم ملی ایران و روسیه که در ورزشگاه آزادی در تهران در جریان هست. ست سوم این بازی دقایقی پیش آغاز شده و تا این لحظه تیم روسیه با نتیجه 4-2 پیش افتاده. از تیم ملی ایران همین لحظه یک امتیاز خیلی خوب رو به واسطه یه حرکت تازه و جالبی از سعید معروف تیم ملی ایران گرفت، نتیجه 4-3 شد. اما دو ست قبلی رو به هر حال ایران برده، 2-0 جلو هست تو این بازی و اگر ست سوم رو هم ببره 3 امتیاز این بازی رو خواهد گرفت. و همونطور که اگر علاقمند والیبال هستی و تعقیب کرده باشید میدونید ایران به شدت نیاز داره به این 3 امتیاز. از اون طرف هم لهستان باید از آمریکا ببازه. در حال نتایج بازی والیبال رو هم میتونید در رادیو فردا دنبال بکنید، در وبسایت ما هم خبرهاش هست. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.